آمریکا قصد دارد ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران را تحریم کند.
کار بر عرصه واردات تسلیحات در ایران تنگتر میشه و از بسیاری جهات کمبودها توسعه پیدا میکنه.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد از عملکردش در دوران ریاست جمهوریش دفاع کرد. و آمار مبتلایان به کرونا در ایران و جهان بار دیگر روندی صعودی پیدا کرده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در آستانه فصل پاییز و همزمان با بازگشایی مدارس، آمار بیماران تازه مبتلا به کووید 19 در گوشه و کنار جهان رو به افزایش گذاشتن، هم با شتابی فزاینده. در ایران در حالی که آمار روزانه از 3000 نفر بالاتر رفته، نماز جمعه در سراسر استان تهران برگزار شد. با هم بشنویم جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
همه‌گیری ویروس کرونا در جهان بیش از پیش شتاب گرفته. شمار رسمی مبتلایان از مرز 30 میلیون تن تجاوز کرده و آمار قربانیان هم رفته رفته به 1 میلیون نفر نزدیک می شود. در ایران حتی بنابر آمار رسمی که عده‌ای در داخل حکومت هم آن را غیر واقعی می دانند، سیر صعودی شمار مبتلایان و قربانیان دیده می شود.
تعداد بیماران شناسایی شده در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3049 نفر گزارش شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 144 نفر از هموطنان عزیزمون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
سیری که تمام کشور با آن درگیر است. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید اکنون تمام کشور منطقه قرمز کرونایی است.
در مورد موج سوم و چهارم یا رنگبندی های مختلف، همونطور که وزیر محترم اشاره فرمودن، دیگه ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا نداریم. کل کشور رو قرمز و در حال هشدار تلقی میکنیم و در واقع ما مواجه با امواج متعددی هستیم.
و این سیر صعودی ابتلا به کرونا همزمان شده با فصل شیوع آنفولانزا، دو بیماری تنفسی که پیشتر هم برخی مسئولان درباره همزمان شدنشان هشدار داده بودند. اما به گفته رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران، راه حل‌های پیشگیری از هر دو بیماری یکسان است.
اما مهمترین مسئله‌ای که ما در مورد آنفولانزا وجود داره، چون در واقع ویروس تنفسی است و از طریق ذرات تنفسی منتقل میشه، تمام پروتکل‌های بهداشتی در زمینه پیشگیری بیماری کرونا طبیعتاً در مورد آنفولانزا هم حتما کاربرد داره.
وضعیتی که جهانی است، در منطقه خاورمیانه دولت اسرائیل با افزایش شمار مبتلایان قرنطینه عمومی کشور را تمدید کرد. این بار نیروهای پلیس برای اجرای قرنطینه در خیابان‌ها و جاده‌ها مستقر شدند.
نیروهای پلیس قرنطینه کامل در سراسر کشور از شمال تا جنوب و داخل شهرها و محله‌ها به اجرا می‌گذارند. بیش از 7000 نیروی پلیس در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی شرکت کرده و مانع از حرکت مردم تا شعاع بیش از 1 کیلومتر می‌شوند. این دستورالعمل‌ها به مدت 3 هفته برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کووید 19 اجرا می‌شود.
اروپا شاهد افزایش بی سابقه در آمار مبتلایان به ویروس کرونا است. وضعیتی که مدیر منطقه سازمان بهداشت جهانی در اروپا آن را خطرناک توصیف می کند.
وضعیت بسیار خطرناک است. در اروپا اکنون شمار مبتلایان هفتگی بیشتر از شمار مبتلایان اوج نخست بیماری در ماه مارس است. هفته گذشته شمار مبتلایان بیش از 30,000 تن بود. بیش از نیمی از کشورهای اروپایی شاهد 10% آمار مبتلایان در دو هفته گذشته بودند.
از جمله در جمهوری چک که در ماه‌های گذشته از آن به عنوان نمونه‌ای موفق در مقابله با کرونا یاد می‌شد، حالا شمار مبتلایان روزانه از 3000 تن عبور کرده. یا فرانسه که در یک روز بیش از 10000 مورد تازه را ثبت کرد. در بریتانیا وزیر بهداشت اعلام کرد که هر دو هفته شمار مبتلایان به کرونا دو برابر می شود. با این وجود هنوز طرحی برای قرنطینه کلی کشور وجود ندارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی در مقابل دوربین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشست. رسانه‌ای که رادیو فردا بخش فارسی آن است و خبرنگارانش توسط وزارت اطلاعات دولت او دچار دردسرهای بسیاری شدند و فشارهای امنیتی سنگینی بر آنها و خانواده‌هایشان در ایران تحمیل شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
شاید همین سخنرانی بود که آتش اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 را شعله ورتر کرد، با این تصاویر تاریخی و فراموش نشدنی که به حماسه خس و خاشاک تعبیر شد و بعدها نام جنبش سبز را گرفت. اعتراضایی که تبدیل به یکی از بزرگترین بحران‌های جمهوری اسلامی شد. محمود احمدی نژاد اما در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این موضوع گفت:
بله، اون کسایی که شیشه می‌شکستن، آتیش می‌زدن اموال مردم رو، نه مردمی که تظاهرات می‌کردن.
هر کس به خاطر خودخواهی خودش، گروه بازی خودش، سیاسی بازی خودش بخواهد در مسیر پیشرفت ملت ایران مانعی ایجاد بکند، این سیل ملت ایران اون رو مانند یک خار و خاشاک به دور خواهند انداخت.
بارها مخالفان آقای احمدی نژاد از عبارت خس و خاشاک برای انتقاد از او و متلک پرانی استفاده کردند.
هر که میاد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاک، یا گاوه، یا گوساله، یا آشغاله، چه جور حرف زدنی است؟
خس و خاشاک خواندن مخالفان تنها چیزی نیست که آقای احمدی نژاد انکار کرده است. این ویدیو از اولین حضور او در تلویزیون در جریان مناظرات دوره اول ریاست جمهوریش در سال 84 است.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ما. بچه بود دوست آموشون عجیب بدارم. به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه.
که بعدها عمل کرده آقای احمدی نژاد کاملا خلاف آن را نشان داد و تبدیل به اصطلاحی برای دورویی سیاستمداران در ایران شد. آقای احمدی نژاد البته مدعی است که مخالف سرکوب معترضان جنبش سبز و حتی حبس خانگی رهبران آن بوده.
من با حبس و زندانی شدن و محدودیت برای هر انسانی در کره زمین مخالفم. اینو بارها اعلام کردم.
اما در خطبه‌های نماز جمعه در سال 91 تلویحاً برای ادامه حبس‌ها اصرار کرد. در جریان اعتراض‌های بعد از انتخابات 88 محدودیت‌های زیادی برای دسترسی به اینترنت ایجاد شد، از جمله فیلتر شدن توییتر در همان سال‌ها. اما اسفند ماه سال 1395 او این گونه به توییتر قدم گذاشت:
بسم الله الرحمن الرحیم، فالو می ات احمدی نژاد 1956، that's me.
آقای احمدی نژاد به زبان انگلیسی و عربی توییت میکند، درست شبیه محمد جواد ظریف، هرچند سیاستمداران زیادی در جمهوری اسلامی به فارسی هم توییت میکنند، از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. توییتر آقای احمدی نژاد مملو است از موضوعات مختلف در جهان، از مرگ جورج فلوید تا عکس‌های دیدار او با رهبران آمریکای جنوبی، همه‌گیری کووید 19 یا حتی تبریک به تیم سان فرانسیسکو 49ers برنده لیگ فوتبال آمریکایی. استفاده از ابزار رسانه‌ای که در جمهوری اسلامی ممنوع است یکی از موارد تناقض در مجموع بزرگ تناقض‌ها در ایران است.
من یادم نمیاد فیلتر به این معنا نیست در اینجا. همونایی که فیلتر می‌کنن خودشون فیلترشکن می‌فروشن.
در سبد انکارهای آقای احمدی نژاد برخورد دولت او با اهل رسانه هم هست. او هم همانند سایر دولت مردان جمهوری اسلامی که برای حضور در سازمان ملل به نیویورک سفر کردند، نشست‌های خبری برگزار کرد، اما با صدور کارت دعوت برای خبرنگارانی که از پیش انتخاب شده بودند. البته این حلقه خبرنگاران دعوتی بعد از اتفاقات 88 تنگتر و تنگتر شد. رئیس جمهوری پیشین ایران در مورد فشار بر روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌های خارج از کشور کار می‌کنند اظهار بی‌اطلاعی کرد.
هرگز من اون موقع موافق نبودم، دیگه نظرمو اعلام کردم.
موافق نبودید ولی اجازه میدادید که وزارت اطلاعاتتون فشار بگذاره بر همکاران من؟
من حالا اینی که شما ادعا می‌کنید من اطلاعی ندارم.
نه آقای احمدی نژاد و نه هیچ رئیس جمهوری دیگری مسئولیت آزار و اذیت خبرنگاران، محدودیت اینترنت و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را قبول نکرده. و احتمالاً نخواهد کرد. اما بعید نیست روزی نام آقای احمدی نژاد در فهرست نامزدهای انتخاباتی دیده شود تا شاید به گرمای تنور انتخابات جمهوری اسلامی بیفزاید. هرچند حتی در این مورد هم حاضر به پاسخگویی صریح نیست.
هنوز در این مورد نظری ندادم.
برای تحلیل بیشتر اظهارات محمود احمدی نژاد، مهدیه گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی از سوئد روی خط تلفن همراه با ماست. مهدیه، این گزارش رو شنیدی؟ آقای احمدی نژاد در بخشی از مصاحبهش با رادیو اروپای آزاد میگه که از فشار وزارت اطلاعات زیر دستش بر خانواده‌های خبرنگاران رادیو فردا اطلاعی نداشته. نظر تو درباره این چیه؟
این نکته‌ای هستش که فکر میکنم اساساً بخشیه که مسئولین جمهوری اسلامی شبیه به هم عمل میکنن درش، از آقای خامنه‌ای تا رؤسای جمهور تا بقیه مسئولی، همیشه بی اطلاع هستن از اتفاقی که میفته، از تغییر قیمت بنزین که آقای روحانی مدعی میشه تا از مسئله کهریزک تا اعدام چند هزار نفر در دهه 60، همیشه مطلع نیستن نسبت بهش. به نظر میاد که این هم مثل بقیه حرفایی هستش که میزدن، یا در مورد ستاره دار شدن دانشجو در دوره خود آقای احمدی نژاد، ایشون میگفت من مطلع نیستم، و یا در جواب یک خبرنگاری من خاطرم هستش که گفتش که حالا چند تا ستاره دارن، سروان شدن یا صدفان. مثل همین مصاحبه‌ای که ازش پخش شده، همیشه با تحقیر و طعنه در مورد مسائل حرف زده. هم آقای احمدی نژاد و هم رهبر جمهوری اسلامی از مرگ جورج فلوید مطلع هستن، از نقض حقوق بشر در یمن مطلع هستن، اما از تعداد کشته شده های آبان 98 مطلع نیستن. و این مسئله نه فقط به مسائل داخلی برمیگرده، بلکه حتی در مسائل بین المللی هم موضع گیری های آقای احمدی نژاد، شما میبینید در مورد مسائل اویغورها در چین صحبتی نمیکنه، اما از نقض حقوق بشر در آمریکا و در یمن حرف میزنه. همیشه به شکل در واقع سلیقه‌ای خواستن برخورد بکنن. آقای احمدی نژاد شاید نشه حرفش رو به هیچ وجه قبول کرد در مورد بی اطلاعی به خاطر برای وزیر اطلاعات بودن، به خاطر اینکه خود ایشون مدتی سرپرست وزارت اطلاعات بوده، تنها رئیس جمهوری هستش که مدتی سرپرست وزارت اطلاعات بوده و تمام مدارک و اسناد رو بررسی کرده اونجور که خودش اعلام کرده. پس قاعدتا از همه فجایعی که بعد از در واقع جنبش سبز اتفاق افتاده آگاه بوده و میدونسته و موضع گیریهاش ناآگاهانه نبوده، چه در مورد روزنامه نگارانی که در رسانه های خارج از ایران فعالیت میکردن، چه در مورد نقض حقوق بشر که در مورد زندانی ها در اون دوره در زندان داشته اتفاق میافتاده، ایشون مطلع بودن قطع و یقین.
ولی از طرف آقای احمدی نژاد از عملکردش در دوران ریاست جمهوریش دفاع کرده در این مصاحبه و گفته که کارهاش در جهت اعتلای ایران و صلح و دوستی در جامعه بشری بوده. نظر شما در این باره چیست؟
خب اولین قدمی که هر کسی برای تغییر باید برداره اینه که خطاش رو بپذیره. اصولا توی این مصاحبه‌ای که پخش شده به هیچ وجه به نظر نمیاد که ایشون خطای خودش رو پذیرفته باشه، و چون شرایط در تمام این 41 سال هر روز بدتر و بدتر شده، ممکن امروز افکار عمومی فراموش کرده باشن که احمدی نژاد چی کار کرده و فکر کنن که احمدی نژاد شاید مورد بهتری نسبت به روحانی بوده. حتی این در حالیه که توی این مصاحبه کاملا مشخصه که نسبت به هیچ چیزی از قبل ابراز پشیمونی نمیکنه، و نه تنها ابراز پشیمونی نمیکنه، مسائلی رو که ویدیو ازش وجود داره، سخنرانی در میدان آزادی که ویدیو ازش وجود داره، اعلام کردن معترضان به عنوان خس و خاشاک، یا برخوردهای جدی که با سران جنبش سبز به چهره که توی سخنرانیهاش اعلام کرده، همه رو کتمان میکنه و میگه هیچ کدوم اینها گفته نشده. حالا اینکه امروز به چه انگیزه ای داره وارد این جریان میشه و برنامه ای که داره چی هستش هنوز مشخص نیستش، اما قاعدتا داره تلاششون میکنه که اون چهره ای که ازش ساخته شده، به ویژه بعد از اومدن روحانی تلاش شد که دولت قبلی به نظر بدتر هم برسه، به خاطر اینکه روحانی خودش رو در واقع در موقعیت بهتری قرار بده. من فکر میکنم که اساسا نباید فراموش کرد که در دوره احمدی نژاد چه چیزهایی شروع شده، وضعیت تحریم ها از همون دوره به شکل بدتری در حال افزایش بوده، موقعیت بین المللی ایران رو چقدر مورد خطر قرار داده، در مورد قطعنامه ها چه حرفایی زده. اینها نباید فراموش بشه، به خاطر اینکه فردا فراموش نکنیم و فکر نکنیم که احمدی نژاد میتونه شاید گزینه بهتری باشه واسه تغییر تو ایران.
سپاسگزارم. مهدی گلرو بود، فعال و تحلیلگر سیاسی از سوئد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام با جهت داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با صدور فرمان تازه‌ای ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران را تحریم کنند. تحریم‌های تسلیحاتی تهران قرار است 27 مهر ماه امسال به پایان برسد. بیشتر در گفتگو با جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا پرسیدم تحریم آمریکا چقدر برای فروشندگان سلاح می‌تواند بازدارنده باشد.
بستگی داره واقعا به این که اون فروشندگان و اون کشورهایی که اون فروشندگان در اون کشورها قرار گرفتن چه کشورهایی باشن و چه حد با آمریکا معاملات تجاری داشته باشن. اگر که کشوری باشه یا فروشندهی باشه که معاملات بالایی هم با آمریکا داره، حالا در زمینهای مختلف، اون موقع بایستی بین دو منفعت انتخاب بکنه که آیا اسلحه به ایران بفروشه و مشمول تحریم آمریکا بشه و یا اینکه نه، به ایران اسلحه اصلا نفروشه، معاملات خودش رو با آمریکا ادامه بده. به دلیل اینکه این تحریم‌ها تحریم‌هایی نیستش که توسط شورای امنیت اعمال شده باشه و این تحریم‌ها یک جانبه آمریکاست، بنابراین مکانیزم اجرایی این تحریم‌ها به دست آمریکاست و اون مکانیزم در همین تحریم‌های ثانویه خلاصه میشه و ابزار دیگری آمریکا در اختیار نداره. اگر فروشندگان اروپایی باشن، در بسیاری از موارد دیده شده که اروپایی‌ها میگن که قوانین داخلی آمریکا قابل اعمال در کشورهای اروپایی نیست و به این ترتیب یک مفری ایجاد میکنن.
بعضی از تحلیلگران معتقدند که به دلیل فشارهای آمریکا حتی در صورت رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران باز هم فروشندگان تسلیحات با ایران وارد معامله نخواهند شد.
به طور یقین این تحریم‌ها بی اثر نیستند. این دستورالعمل اجرایی بی اثر نیست. به دلیل اینکه ریسک بزرگی اینجا وجود داره و فروشندگان اسلحه با فروشندگان مواد مصرفی عمومی یا کالاهای تجاری فرق میکنن و اینا خانه‌ها در یک بخشی از تولید و فروششون در اون چرخه معاملاتشون با آمریکا ارتباط دارن، ولی ممکن استش که بعضی از این کمپانی‌هایی باشن که کوچکترن و رابطه چندانی ندارن و میتونن معاملات رو به صورت پایاپای یا به شکل دیگری انجام بدن که مشمول این تحریما نشن. به این دلیل هستش که من میگم بستگی داره تا حدی به این که واقعا اون سازنده و فروشنده کی باشه و در کجای دنیا وجود داشته باشه.
آیا به نظر شما ایران در سالهای گذشته که تحت تحریم تسلیحاتی بوده خرید و فروش تسلیحات به هیچ عنوان نداشته یا اینکه در بازار سیاه تهیه میکرده؟
قطعا در بازار سیاه یا تسلیحات رو تهیه میکرده یا اجزای تسلیحات رو تهیه میکرده و در ایران اونها را به اصطلاح مونتاژ میکرده. به خصوص وقتی میریم توی صنایع موشکی میبینید که خیلی از این اجزایی که در ساخت یک موشک تولید میشه ساخت ایران نمیتونن باشن و بنابراین اینها وارد میشه به طریق قاچاق. و اگر که آمریکا تصمیم بگیره در ظرف یک ماه آینده که تکلیف مکانیزم معاشه روشن میشه، اون موقع رأساً تمام اون تحریم تسلیحاتی سازمان ملل رو اعمال بکنه، اون موقع کار بر عرصه واردات تسلیحات در ایران تنگتر میشه و از بسیاری جهات دچار کمبودهایی هست، اون کمبودها توسعه پیدا میکنه.
نقطه نظرات جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن پایتخت آمریکا در جلسه ای فراقاره‌ای به بررسی اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران به ویژه اعدام نوید افکاری پرداخت. سمیرا قرایی از رادیو فردا که الان از واشنگتن با ماست این خبر رو دنبال کرده. سمیرا، از صحبت‌ها و سخنرانی‌ها و محتوای این جلسه بگو.
نوشین، نشستی که در حال برگزاری هست همچنان نشستی است که به کوشش دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران تهیه دیده شده. چیزی که برنامه‌ای که ریخته بودن چیزی حدود 4 ساعت و نیم تا 5 ساعت نشست بود. به خاطر شرایط ویژه‌ای که الان در همه جای دنیا هست به خاطر شیوع کرونا، نشست به شکل مجازی در حال برگزاری هست و این مجازی بودن این فرصت رو مهیا کرد تا افراد مختلفی از گوشه کنار دنیا بتونن در اون شرکت بکنن، سخنرانی بکنن. سخنرانی هایی رو ما شنیدیم از ایالات مختلف در آمریکا، از اینجا گرفته تا در اروپا، در آلبانی، در اردوگاه اشرف 3 که خود خانم مریم رجوی حضور داشت و سخنرانی کرد، نخست وزیر سابق آلبانی آقای پاندلی مایکو سخنرانی کردند. این از این منظر اسمش رو هم گذاشتن نشست فراقاره‌ای یا ترانس آتلانتیک و افراد گوناگونی صحبت کردند. اگر گذشته از صحبت‌هایی که انجام شده، برنامه‌های مختلفی هم تدارک دیده شده بود، مثل برگزاری یک سری حالا نوازندگی‌های چند نفره یا آوازخوانی‌ها، و یک بخش عمده‌ای از این نشست رو اختصاص دادند به گرامی داشت یاد نوید افکاری، کشتی‌گیر اهل شیرازی که اعدام شد هفته گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران. اگر که بخوام به صحبت‌های خانم رجوی اشاره بکنم، خانم رجوی در ابتدای صحبت‌هاش مدعی شد که جمهوری اسلامی تا این اندازه در موضع ضعف قرار نگرفته، در حال حاضر در ضعیف‌ترین وضعیت خوده، و در گفتش که در استانه تشکیل اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه نکته رو یادآوری می‌کنم: یکی اینکه جمهوری اسلامی دشمن جامعه جهانیه، دو اینکه هیچ گونه دیپلماسی در برابر جمهوری اسلامی نباید وجود داشته باشه، و سوم اینکه یک سیاست سه عنصری رو بعد کشورها در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کنند: یک، حقوق بشر برای همه، دو، تحریم همه جانبه، سه، به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران. این چکیده ای از صحبت‌های مریم رجویه.
سمیرا، سخنرانان این جلسه چه کسانی بودند و چه نکات دیگه‌ای رو مطرح کردند؟
نوشین، سخنرانان بسیار گوناگون هستند. چندین و چند سناتور فعلی و سابق صحبت کردند. از شناخته شده ترین نام ها به تد کروز میتونم اشاره کنم، مارکو روبیو، باب مندز سخنرانی کردند. همه این افراد، آقای جولیانی، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل خصوصی آقای ترامپ سخنرانی کرده. برنامه هایی که وجود داره، یعنی گذشته از سناتورها، ما وزیر خارجه سابق ایتالیا رو داریم، گویلو ترزی، اشاره کردم به نخست وزیر سابق آلمانی، دیوید جونز رو داریم، از اعضای پارلمان بریتانیا صحبت کرده، اعضایی هستند از در واقع سازمان ها و نهادهای گوناگون مثل سازمان های حقوق بشری یا ارگانیزیشن ها و ارگان در واقع نهادهای مختلفی که در آمریکا فعال هستند در رابطه با ایران دارن کار میکنند. اسامی بسیار زیاد هست و خب در یک نشست 5 ساعته میشه تصور کرد که تا چه سخنرانی ها گوناگون بوده از منظرهای مختلف، ولی به هر حال از نکاتی که محوریت هایی که در واقع مشترک بود در تمامی سخنرانی که همچنان ادامه داره، یک، محکوم کردن اعدام نوید افکاری هست، دو، اینکه برجام توافقی بد و پرضرر بوده برای جامعه جهانی، و سه، اینکه چه کار باید کرد با اتمام تحریم تحصیلاتی ایران. اینها واقعا محورهایی بود که در تمامی سخنرانی ها تا اینجا من تونستم بشنوم.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود از واشنگتن که درباره آخرین جزئیات مربوط به جلسه دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن صحبت میکرد.
اینجا رادیو فرداست.
مسئول هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا میگوید حزب الله لبنان در کشورهای اروپایی نیترات آمونیوم انبار و جابجا میکند. در این باره بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
نیتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، میگوید حزب الله لبنان مقدار قابل توجهی نیترات آمونیوم را از بلژیک به 5 کشور اروپایی، فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این دیپلمات آمریکایی که در یک نشست آنلاین به میزبانی کمیته یهودیان آمریکا سخنرانی می‌کرد، گفت قصد حزب الله لبنان از انتقال این مواد ساختن مواد منفجره است تا هر وقت اربابان این گروه در تهران لازم دیدند حملات تروریستی بزرگی انجام دهد. به گفته این مقام آمریکایی، برنامه گروه حزب الله ذخیره کردن نیترات آمونیوم در سراسر قاره اروپا است و این مواد را در جعبه‌های کمک‌های اولیه منتقل می‌کند. آقای سیلز از مقام‌های اروپا خواست در برابر این گروه موضعی سخت‌تر اتخاذ کنند و فعالیت این گروه شبه نظامی را در اروپا ممنوع کنند. انفجار شدیدی که روز 14 مرداد گذشته در بیروت پایتخت لبنان رخ داد و بیش از 130 کشته و بیش از 6000 زخمی بر جای گذاشت، ناشی از وجود 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. پس از این انفجار، گزارش‌های متعددی درباره برنامه‌ریزی حزب الله لبنان برای انبار کردن و جابجایی نیترات آمونیوم در کشورهای مختلف منتشر شده است، از جمله در بریتانیا، کویت، قبرس و تایلند. روز 30 مرداد امسال نیز روزنامه آلمانی دیولت نوشت گروه حزب الله در سالهای 2013 و 2014 سه محموله نیترات آمونیوم از نیروی قدس سپاه پاسداران تحویل گرفته است. پیش از آن روزنامه تایمز اسرائیل نیز نوشته بود که سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد به مقام‌های آلمانی اطلاع داده است که عواملی مرتبط با حزب الله لبنان صدها کیلو نیترات آمونیوم را در جنوب آلمان انبار کردند. به گزارش دیولت، این موضوع باعث شد نیروهای امنیتی آلمان با حمله به این انبار ضمن دستگیری افراد مرتبط مواد انبار شده را ضبط کنند. آلمان در ماه آوریل به طور رسمی هر گونه فعالیت حزب الله را در خاک خود ممنوع کرد. اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هر گونه دست داشتن حزب الله در مدیریت بندر بیروت یا داشتن انباری در این بندر را رد کرده است. او از ادعای دولت لبنان مبنی بر تحقیق در مورد علل این انفجار ظاهرا استقبال کرد، اما دولت لبنان تاکنون گزارشی درباره این تحقیقات احتمالی منتشر نکرده است.
گزارش عبید فاطمی رو میشنیدید. اما پایان بخش این مجله مثل هر مجله نیمه شب آخرین اخبار ورزشی است. این بار فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی، زنده روی خط تلفن همراه با ماست. آقای غریب، در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در قطر جمعه شب دو تا تیم پرسپولیس و سپاهان ایران با حریفان عربستانی مسابقه دادند. اول از بازی پرسپولیس با تعاون شروع کنیم. چه خبر از این بازی؟
خبر خوش از این بازی خانم حسینی، من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان. پرسپولیس یک هیچ برد التعاونی، برد دلچسب بود. معمولا وقتی تیمای پرسپولیس و استقلال حریفای اونوری رو میبرن هواداران اینا خیلی خوشحال میشن، اما این فوتبال ورشکسته واقعا فقط باید میتونم من اینو بگم به عنوان یه آدم فوتبالی، ورشکسته به تقصیر تو زمینه باشگاهی که پنجره های دو تا تیم پرهوادار پرسپولیس و استقلال بسته، مدیریت بدهکار، هشدار فیفا، باید پول بدن، دلار بدن، نزدیک 1,000,000 دلار هر کدومشون باید توی، ولی واقعا همت کردن بازیکنهای پرسپولیس با اون کادر فنی ایرانی، امروز تونستن التعاون رو ببرن. نیمه دوم بشار رسن یه پنالتی رو به ثمر رسوند، بعدم باقی زمان مدیریت تونستن بکنن، از این یه گل به خوبی حفاظت کردن. پرسپولیس اومد صدر جدول گروه سی، 7 امتیازی شد و بازی بعدش که بازی بسیار حساسیه روز دوشنبه با تیم الدوحیل قطر هست خانم حسینی.
آقای غریب، تیم سپاهان هم با النصر عربستان بازی کرد، از این مسابقه چه خبر؟
از این مسابقه خبر بد. سپاهانی ها مثل بازی رفتشون که 3 روز پیش از همین تیم شکست خوردن، 2-0 خوردن. سپاهان روی نیمکتش تو همین 1 ماه گذشته بعد از بازی های لیگ برتر تغییر و تحولات عمده ای شد. امیر قلعه‌نویی رفت، محرم نویدکیا اومد و هنوز نتونسته بازیکنها رو بشناسه از نظر کادر فنی و کارهای فنی و تاکتیکی، اما سپاهان کارش سخت شده، تو این گروه سومه و من فکر میکنم که دوشنبه با عین امارات بازی داره، باید حتما اون بازی رو ببره که امیدوار بشه بازی آخرش برای صعود.
سپاسگزارم. فریدبرز غریب بود، کارشناس ورزشی، که از آخرین اخبار و مسابقات این بار فوتبال به ما خبر میداد. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنیم و از من نوشین سید حسینی بدرود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش شدید قیمت کالاها و مواد مصرفی و حذف آنها از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان در انتظار اجرای تصمیم دیوان محاسبات و خلع ید از مالک خصوصی شرکت هستند. اما به نظر می رسد دولت حسن روحانی رقبتی برای این کار ندارد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع نوشت: در روزهای گذشته دیوان محاسبات سازمان خصوصی سازی را مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن کرد و خبر داد که مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد از سوی سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است. با این همه به نوشته ایلنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی شد که حکم دیوان محاسبات را دریافت نکرده است و گفت لغو واگذاری نیشکر هفت‌تپه باید در هیئت داوری مطرح شود تا تصمیم بگیرد. فرهاد دژپسند اشاره کرد که هیئت داوری یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم گیری در این زمینه صرفاً در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. همچنین محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی با تکرار سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که هنوز نامه دیوان محاسبات را ندیده است. معاون اول رئیس جمهور هم چندی پیش در واکنش به اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته بود که نباید اجازه داد این موضوع سیاسی شود. در ماه‌های گذشته اسحاق جهانگیری و مقام‌های دولتی از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم شده‌اند که از امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت حمایت می‌کنند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعدادی دیگر از مدیران دولتی به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در حال محاکمه هستند. به نوشته ایلنا، کارگران هفت‌تپه گفتند دولت چه تمایل داشته باشد و چه نداشته باشد، مالکیت خصوصی شرکت باید لغو شود چون حکم قانون است. کانال تلگرامی امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به نقل از یک منبع مطلع نوشت حدود 80 تن از کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه که سابقا اخراج شده بودند روز چهارشنبه برای پیگیری وضعیت بازگشت به کار خود به محل دفتر بازرسی شرکت مراجعه کردند. اما با واکنش شدید و حمله کیومرث جعفرپور رئیس بازرسی شرکت مواجه شدند. به نوشته امتداد، کیومرث جعفرپور که خواهرزاده یکی از مقام‌های شوش است، با دست بردن به شمشیر و فحاشی و برخورد زننده اقدام به تهدید کارگران معترض کرد که این ماجرا با حضور عوامل حراست پایان یافت. بر اساس این گزارش حدود 130 تن از کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه که از سال 95 سابقه فعالیت در این شرکت داشتند از کار خود اخراج شدند. کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه نیز خبر داد که کیومرث جعفرپور خواهرزاده رئیس دادگستری شوش است. بر اساس این گزارش کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه پلیس امنیت و قوه قضاییه به توصیف آنها دست درازی در پرونده سازی و شناسایی و کشف توطئه دارند گفتند آنها باید اعلام کنند که چه کسی یا کسانی علیه همکاران اعتصابی دسته شمشیر به دست راه انداختند. دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به تجمع‌های کارگران شرکت پارس آمپول در روزهای اخیر گفت در پی دومین روز اعتراض و اعتصاب کارگران این واحد به دلیل اخراج 10 تن از همکارانشان جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران و نماینده مدیریت شرکت تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از داوود میرزایی در این جلسه از کارگران خواسته شد تا در شرایط خاص کنونی کشور دست از تجمع بردارند و با راه اندازی خط تولید به کار و تلاش ادامه دهند. کارگران هم برای پایان اعتصاب خود خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و حضور مدیر عامل شرکت برای شنیدن مشکلات کارگران شدند، اما اختلاف نظرها بین دو طرف حل نشد. دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه بدون آنکه اشاره به مشکلات صنفی کارگران شرکت پارس آمپول کند، خلأ ایجاد و فعالیت تشکل‌های قوی و توانمند کارگری را موجب بروز برخی مشکلات کارگر و کارفرمایی در شهرستان ساوه به عنوان قطب بزرگ صنعت دانست. به گفته او تنها 7 شرکت از 100 شرکت مستقر در شهرستان ساوه دارای شورای اسلامی کار هستند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد نبود تشکل‌های کارگری در کارخانه‌های بزرگی مانند ایران خودرو انتشار یافته است. این در شرایطی است که بر اساس قانون کار تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهای بیش از 35 کارگر الزامی است. تشکیل سندیکا یا تشکل مستقل کارگری از خواسته‌های مهم کارگران در ایران است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به اینکه وجود تشکل‌های کارگری یک نقطه قوت برای کارگران به شمار می‌رود، می‌گوید:
کارگران تاریخاً در ایران همیشه مورد تعرض از طرف کارفرما و از طرف دولت قرار داشته و دارند و کارگر نمیتونه صرفاً به خاطر اینکه مورد تعرض قرار داره از مطالباتش دست برداره، بنابراین به مقاومت و همینطور به جدال خودش ادامه میده و در روند این مبارزه است که میبینیم به هر حال کارگران در مقاطع مختلف و در جاهای مختلفی تلاش دارن تا متشکل بشن، خودشون رو سازماندهی کنن و به شکلی متحد و یک پارچه سطح مبارزاتشون رو برای دستیابی به مطالبات و خواسته هاشون افزایش بدن. وقتی صحبت از وجود تشکل کارگری میشه، خب قطعا منظور نظر تشکل هایی است که مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و هر نهاد و دستگاه دیگه‌ای صرفا با تکیه بر خرد، مشارکت و فعالیت خود کارگران فعالیت کنند و فارغ از اجازه دولت و کارفرما و دخالت در تعیین نوع و ساختار تشکیلاتی اونها ایجاد بشن. مبارزه کارگران در طول سالهای گذشته دستاوردهای بسیاری داشته که حفظ این دستاوردها و پیشروی‌های بعدی برای مطالبات موجود تنها در گروه ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل هستش که امکان می‌یابد. وقتی طرف مقابل کارگران، یعنی کارفرما، دولت، نهادهای امنیتی و قضایی به درجات زیادی خودشون رو متشکل کردن و سازمان یافته با هم همکاری و عمل میکنن، خب چرا کارگر نباید و چرا کارگر نتونه که خودش رو و مبارزاتش رو متشکل کنه و به یک سازمان یابی متکی به نیروهای درونی خودش دست پیدا کنه؟ در هر حال کارگران ایران امروز به اشکال مختلف مثل اعتراض، اعتصاب و تجمع مطالباتشون رو پیگیری میکنن و همزمان هم برای حق ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل از دولت در حال مبارزه و تلاش هستند.
کارگران کنترل‌سازی قزوین در چند روز گذشته در مقابل دادگستری استان قزوین تجمع کردند و خواستار خلعیت مدیرعامل شرکت شدند. این شرکت به ارزش 50 میلیارد تومان در سال 87 با پرداخت 9 میلیارد تومان و البته قسطی به بخش خصوصی واگذار شد. اما در چند سال اخیر کارگران آن بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود تجمع کردند. به نوشته یک خبرگزاری ایسنا، اعتراض کارگران کنترل‌سازی قزوین منجر به پرداخت 15 میلیارد تومان از مطالباتشان شد، اما کارگران خواستار بازگشت به کار و راه‌اندازی تولید هستند. در این حال محمد نصیری، فرماندار شهرستان البرز، با اعلامی که مطالبات کارگران به طور کامل پرداخت شده و آنها به بیمه بیکاری معرفی شده اند، گفت خود مالک باید در مورد سرنوشت شرکت تصمیم گیری کند. بازنشستگان چند شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمعهایی برگزار کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده، این تجمعها از جمله در شهرهای اهواز و کرمانشاه برگزار شدند. در تجمع کرمانشاه، بازنشستگان معترض شعار دادند:
کشتی بازنشسته همش به گرد نشسته.
کشتی بازنشسته همش به گل نشسته.
سفره ما خالیه، حقوق سالاری عالیه.
افزایش مستمری ها به اندازه سبد هزینه ها، افزایش حق مسکن به اندازه هزینه های واقعی مسکن، ارتقای خدمات بیمه پایه و رفع نیاز به بیمه تکمیلی و تجدید نظر فوری در محاسبات همسانسازی مستمری ها از جمله خواسته های بازنشستگان است. تجمع کنندگان در اهواز گفتند در شرایطی که نرخ سبد معیشت از 7 میلیون تومان عبور کرده است، نمی توانند با 2 میلیون و 800 هزار تومان همسازی دلخوش باشند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تصور کنید یک کارگر با حداقل دستمزد 1,900,000 تومانی یا یک کارگر متأهل با همین دستمزد و مزایا که حدود 3,000,000 تومان می شود بخواهد در جنوب ایران 1 کیلوگرم ماهی حلوای سفید خریداری کند. آیا برای او ممکن است که این میزان ماهی را به قیمت 250,000 تومان بخرد؟ با حساب و کتابی ساده